آدینه 27 اردیبهشت ماه 1398 خورشیدی برابر است با 17 ماه می یا مه 2019 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر جای دنیا که هستید صمیمانه‌ترین درودهای من رو بپذیرید. مژده‌ای دارم برای دوستان و عزیزانی که منتظر این هستن که بیانات آقای دکتر کاظم علمداری رو بشنوند. آقای دکتر کاظم علمداری یک محقق سیاسی، یک جامعه شناس برجسته و صاحب نظر که ایمیل هایی که برای من میفرستید حاکی از این هست که علاقمند هستید به نظرات ایشون. بعد از مقدمه کوتاه میرویم و از طریق اسکایپ با آقای دکتر علمداری خواهیم بود در برنامه امروز. عرض کنم حضورتون که خبرهایی که پیرامون ما هست، یکی خبر سقوط یک هواپیمای خیلی پیشرفته جنگی امریکا F-16 که سقوط کرد و برخورد کرد به یک در واقع انبار بزرگ. خوشبختانه تلفاتی به بار نیاورده، ولی جاده‌ای رو که نزدیک شاهرایی رو که نزدیک این انبار هست، این ساختمان هست، بستن و ترافیک اونجا از طریق دیگری باید عبور و مرور خودش رو ادامه بده، چون مسئولین مشغول هستن که موادی رو که توی این هواپیما بوده و خوشبختانه منفجر نشده، یا اگر بوده تا الان نیروی هوای امریکا در این مورد اظهار نظری نکرده. این تا همین چند لحظه پیش هم من خبرها رو پیگیری میکردم، معلوم نیست که چه نوع سلاحهایی توی این هواپیما بوده که باید اینا رو بردارن و ببرن از اون منطقه تا این شاهراه رو باز بکنن. مسئله پیشنهاد جدید پرزیدنت ترامپ برای مهاجرین و سختگیری هایی که در این مورد پیشنهاد میکنن و مخالفت دموکرات ها، طبیعتاً عرض کنم حضورتون که یک مسئله دیگه که افشا شده، مایکل فلین که در اوایل ریاست جمهوری آقای ترامپ از نزدیکان ایشون بود و در نقش به اصطلاح مسئول مسائل ایمنی و امنیتی انجام وظیفه میکرد، نوارها و ویدیو رادیو گفته میشه نوارهای صوتی رو در اختیار داشته که در اختیار آقای مولر بازرس ویژه گذاشته و طی اونها صحبت از این هست که پرزیدنت ترامپ در واقع پیشنهاد میکرده به او که جلوی افشای بعضی مسائل رو بگیره. این شایعه هست و دموکرات ها دنبالش هستن که احتمالاً این نوارها رو در اختیار مردم عموم بگذارن، که خود این هم به احتمال زیاد مشکلات زیادی رو سر صدا ایجاد خواهد کرد. تعرفه گذاشتن بر روی واردات اتومبیل از ژاپن، اتومبیل های ژاپنی، بحث دیگری است که آقای ترامپ راجبش دارن صحبت میکنن و 6 ماه فعلا این رو به تعقیب انداختن. ولی کاری رو که امروز چین کرده و گفته برخلاف اون چه که امریکا این تحریم ها رو گذاشته روی ایران، مخالف این قضیه هست و نفتکش های خودش رو از ایران داره بارگیری میکنه و میبره به چین و مسائل دیگری که همواره این روزها ادامه داره. اختلاف شدید بین دموکرات ها و جمهوری خواهان و درخواست دموکرات ها برای افشای بیشتر مفادی که در گزارش آقای مولر آمده. گفته میشه که طی چند روز آینده دوباره قسمت هایی رو که سیاه شده بود، حذف شده بود، منتشر خواهد کرد. آقای بار، دادستان کل یا وزیر دادگستری امریکا و همچنین صحبتهایی رو که دیروز آقای بار کرده در فاکس نیوز و اونجا مطرح کرده که ما داریم یک تحقیقاتی رو انجام میدیم در مورد ببینن چرا این تحقیقاتی که مخارج زیادی رو به دنبال داشت صورت گرفته در مورد دخالت روسیه در انتخابات گذشته امریکا و احتمال اینکه زد و بندی بوده بین به اصطلاح طرفداران و افراد نزدیک به آقای ترامپ و روسیه و کارهایی که روسیه کرده برای موفق شدن آقای ترامپ. من دیگه اینجا صحبتم رو ادامه نمیدم، میرویم و مینشینیم پای صحبتهای جناب دکتر کاظم علمداری و تمرکز صحبت رو میگذاریم روی آنچه که داره این روزها اتفاق میفته و گسیل کردن نیروهای زیاد امریکایی به خلیج فارس و این داستان بد و زشتی رو که دوباره عده‌ای از خبرگزاری ها شروع کردن و خلیج فارس رو نام نمیبرن، خلیج عربی بعضیاشون نام میبرن که این هم یکی از معضلاتیست که سالها ما باش روبرو بودیم. سلام میکنم خدمت جناب دکتر کاظم علمداری و سپاسگزارم از شرکتشون در برنامه.
خیلی متشکر هستم آقای حجازی از دعوتتون، منم خدمت شما و بینندگان سلام میکنم.
جناب دکتر، نکاتی که من عنوان کردم شنیدید. من بیشتر میخوام تمرکز سوالاتم رو بگذارم روی اتفاقی که داره میفته، اختلاف بین، یعنی بالا گرفتن اختلاف بین امریکا و جمهوری اسلامی و مسئله اعزام چندین ناو، چندین کشتی و یک یا دو ناو هواپیما بر به خلیج فارس و نگرانی مردممون در ایران از این که خدای ناکرده ممکنه جنگی صورت بگیره. وقتی میگم خدای ناکرده، برای این که ما چه از جمهوری اسلامی خوشمون بیاد چه نیاد، مسئله جنگ یه مسئله است که واقعا امیدواری هست که صورت نگیره، برای این که معلوم نیست که عاقبتش به کجا بیانجامه. اینا رو جناب‌عالی تجزیه و تحلیل خواهید کرد برای بینندگانمون که منتظر هستن.
خواهش میکنم. به نظر من موارد متعددی که شما اسم بردید در رؤوس این خبرهای مهم جهان رو در آمریکا، در خلیج فارس، چین و ژاپن و روسیه، همه اینها به طور مستقیم و غیر مستقیم با بحرانی که در خلیج فارس و بین ایران و آمریکا به وجود آمده نقش دارند و میتونن نقش بازی بکنن. ولی مهمتر از همه به نظر من این نکته هست که دو طرف تنش ایران و آمریکا ضمن اعلام این که قصد انجام و وارد شدن به یک جنگی رو ندارند، ولی هر دو دست به آرایش نظامی زدند. هم جمهوری اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده که نیروهای نظامیش آرایش جنگی بگیرند و همطور که شما به درست اشاره کردید، آمریکا با اعزام ناو هواپیمابر به منطقه و همینطور هواپیماهای بمب‌افکن B-52 و F-35 و غیره نشان دهنده و حتی تهدید این که یا خبرهایی که واشنگتن پست و نیویورک تایمز منتشر کردن مبنی بر این که دولت ترامپ قصد داره 120 هزار نیروی نظامی به منطقه به عراق اعزام بکنه، همین ها نشان دهنده این هست که علارغم ظاهر و اعلام رسمی که دو طرف خواهان جنگ نیستند، دارن خودشون رو آماده جنگ احتمالی میکنند. به نظر میاد که این یک واقعیتی است که درست است دو طرف عزم و اراده جنگ ندارند و میدونن که پیامد جنگ برای دو طرف مصیبت بار خواهد بود، بنابراین تلاش میکنن که وارد جنگ نشن، چون جنگ بزرگی و عظیمی خواهد بود. ولی در این حال میدونن ممکنه یک حادثه کوچکی باعث بشه که آتش جنگ برافروخته بشه. من فکر میکنم به درستی تمام تحلیلگران سیاسی در ایران و در جهان معتقد هستن که میتونه یک حادثه ناخواسته‌ای مثل همین ضرباتی که قایق‌های کوچک به کشتی‌های نفتی امارات وارد کردن و یا موشکی که حوثی‌های یمن به عربستان سعودی شلیک کردند و لوله نفت رو منفجر کردند، همین جرقه هایی بشه برای جنگ بزرگ که همه دارن ازش پرهیز میکنن. ولی گذشته از این باید نگاه کرد که آلترناتیو یا بدیل جنگ چیست. خب مردم ایران به دلیل نبود دسترسی به رسانه های آزاد، نداشتن جامعه مدنی مستقل، نداشتن احزاب سیاسی و حتی نداشتن نماینده در مجلسی که بیشتر پاسخگو رهبر هست، که گوش به فرمان رهبر هست تا اینکه از کسانی که رأی گرفته نظر اونها رو بخواد منعکس بکنه، نداشتن این گونه امکانات و نبود دستگاه نظرسنجی مستقل از دولت و حکومت، مردم نمیتونن نظرشون رو نسبت به اتفاقاتی که داره میفته و برای اونها سرنوشت ساز هست اعلام بکنن و تصمیم بگیرن. و متاسفانه جمهوری اسلامی، یعنی رهبر جمهوری اسلامی، اعلام کرده که نه جنگ میشود و نه حاضر مذاکره بکنه. به این معناست که این جملات به این معناست که وضعیت بحرانی و بسیار بسیار شکننده برای مردم، قشرهای تحتانی جامعه، ادامه پیدا بکنه. و اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه روز به روز وضعیت معیشتی مردم بدتر از این خواهد شد. و اگر همین باز وضعیت ادامه پیدا بکنه، ترامپ در آمریکا تصمیم بر این داره که فشارهای اقتصادی و سیاسی رو روی جمهوری اسلامی بیشتر بکنه و این تنگناها باعث خواهد شد که در عمل زندگی مردم باز در ایران سخت‌تر بشه. بنابراین جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که جنگ نکنه، که سرنوشتش مشخص نیست، ممکن است اتفاق بیفته. دوم، مذاکره نکنه. پس چی باقی میمونه؟ اینکه وضعیت بحرانی و نه جنگ نه صلح رو ادامه بده. و این وضعیت به معنای این است که هرچه بگذره زندگی مردم بدتر بشه. من فکر میکنم مردم در اینجا حق دارند علیه رهبر، علیه دستگاه حکومت کنونی اعتراض بکنن و بگن صدای ما باید شنیده بشه و باید در این شرایط حساس بفهمن که مردم چی میخوان. چون که جنگ ممکن است رهبران جمهوری اسلامی از وقوع جنگ مصون بمونن، ولی مردم عادی کوچه و خیابان و نسل آینده کسانی هستن که خسارت جنگ رو، هزینه های جنگ رو باید بپردازن. به همین دلیل مردم باید تصمیم بگیرن که نه مذاکره نه جنگ، و اگر جنگ اتفاق بیفته یا همین وضعیت ادامه پیدا بکنه، چه سرنوشتی برای اونها رقم خواهد خورد. به همین دلیل من فکر میکنم که امروز مردم باید کمپین بسیار گسترده انجام مذاکره توسط مثلا جمهوری اسلامی و نمایندگان البته مردم، مذاکره علنی نه پنهانی و احتمالاً توافقهایی که میتونه مثل توافقی که جمهوری اسلامی با روسیه بسته و امتیازات بسیار بزرگی به روس‌ها داده، در این مورد اتفاق بیفته، باید این مذاکرات توسط مردم یا همراه نمایندگان واقعی مردم و به طور علنی انجام بگیره و مردم متوجه بشن که به سر کشورشون، آیندهشون و وضعیت زندگی امروزشون چه داره میاد.
دکتر علمداری، اشاره کردید به بعضی از صحبتهایی که شنیدیم تا یه چند روز گذشته، صحبت اعزام 120 هزار سپاهی به اون به منطقه برای مقابله با ایران، و اینکه خب آقای ترامپ ضمن اینکه اون برنامه هایی که بود برای سوال و جواب خبرنگارا به صورت منظم، اون مدتیست که متوقف شده دیگه، ادامه پیدا نکرده، هم منشی مطبوعاتی کاخ سفید، رسانه‌ای کاخ سفید، هم خود پرزیدنت ترامپ در حال حالات خیلی عادی وقتی عازم جایی هستن یا ظاهر میشن در جایی به بعضی از سوالات جواب میدن. دو سه روز پیش در جواب این که شما گفته شده که 120 هزار سپاهی خواهید فرستاد گفته که ایشون گفتن که ممکنه بیشتر از بفرستیم از این تعداد، ولی امروز و دیروز باز یکی از گفته هاشون بیشتر برجسته شده و اون این است که وقتی سوال کردن که قصد جنگ دارید با ایران، گفتن امیدوارم که نه، همچه اتفاقی نیفته. ولی نگرانی که عنوان میشه این هست که چرا امریکا تعدادی از افرادی رو که در سفارتش هستن در عراق فرا خوانده، که این رو نشانه یک به اصطلاح خبر بد میدونن، و این که چرا نباید نگران این بود که اگر یکی از دو طرف یک اشتباه بکنه و جرقه اونجا پدید بیاد، ممکنه جنگ شروع بشه و جنگ دیگه بین ایران و امریکا فقط نخواهد بود، برای که تمام منطقه رو عده‌ای معتقدن که فرا خواهد گرفت، به خصوص که شیعیان عراقی هستن که طرفدار جمهوری اسلامی هستن، سوریه اونجا هست، نمیدونم مسئله حوثی‌ها هست که دیدیم که لوله‌های نفت مهم نفت عربستان رو منفجر کردن، موشک پرندن به کشتی‌های نفتکش و غیر و ذلک. می‌خواستم نظرتون رو راجع به این مسائل سوال کنم و سوالات دیگری دارم که خدمتتون ارائه خواهم کرد در مورد نقش روسیه، چین، عرض کنم حضورتون هند و ترکیه در این معادله‌ای که راجبش داریم صحبت میکنیم.
بله ببینید، من همونطور که قبلا هم اشاره کردم، دو طرف اعلام کردن که دنبال جنگ نیستند، ولی همونطور که شما باز اشاره کردید، تمام تحلیلگرها هم معتقد هستند جنگ میتونه با یک حادثه ناخواسته شروع بشه، به دلیل اینکه شرایط جنگی است و فراتر از شرایط جنگی دو طرف دارن آرایش جنگی به خودشون میگیرند. همونطور که شما به درستی اشاره کردید، این خبر اعزام 120 هزار نیروی نظامی که توسط روزنامه‌های معتبر واشنگتن پست و نیویورک تایمز منتشر شد و آقای ترامپ به جای اینکه اون رو نفی بکنه، ضمن نفیش اشاره بین کرده حتی ممکن است لازم باشه بیش از این حد هم نیرو بفرستن به منطقه. و همینطور که باز اضافه کردید، تخلیه کادرهای پرسنل غیر ضروری سفارت آمریکا در عراق، بستن کنسولگری یا سفارت هلند در عراق و تدارکات این گونه ای که در منطقه داره توسط کشورهای دیگه انجام میگیره، احتیاطهایی که داره انجام میگیره، نشان دهنده این است که ارزیابی ها بر این بستر قرار میگیره که جنگ ممکن است اتفاق بیفته. و آمریکا درست است که در دولت آمریکا، کنگره و دولت آقای ادمنستریشن به اصطلاح ترامپ اختلاف است بر سر اینکه ترامپ حق نداره بدون اجازه کنگره وارد یک جنگ بشه، ولی واقعیت این است که آمریکا وارد جنگ نمیشه، سعی میکنه که طرف مقابلش یک ضربه‌ای بزنه و اون موقع در تلافی اون ضربه زدن کنگره نمیتونه مخالفت کنه. اگر مثلا خبرهایی که این روزها منتشر، دیروز منتشر شد و امروز هم تکرار شد از طریق پنتاگون که جمهوری اسلامی موشک‌ها رو از طریق کشتی‌های تجاری داره نقل مکان میده و احتمالاً بخواد پنهانکاری بکنه، پنهانکاری‌هایی که من نمونه‌شو بعداً خدمتتون عرض می‌کنم چه هزینه گزافی برای ایران داشته، میتونه تبدیل به یک جنگی باشه که کنگره نتونه مخالفت بکنه و نه تنها کنگره بلکه کشورهای اروپایی که امروز سرسختانه در مقابل ترامپ و جنگ ایستادن ناچار بشن که وارد جنگ بشن. و اینا چیزایی است که من فکر میکنم که قابل پیشبینی است ولی قاطع نیست، قطعی نیست. و گذشته از این، در درون خود دولت آقای ترامپ هم اختلاف است. میدونید کسی که دنبال جنگ است و پنهان هم نمی کنه و دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی است و معتقد است که مشکلات منطقه تنها از طریق سرنگونی جمهوری اسلامی امکان پذیر هست و این هم تنها از طریق جنگ با جمهوری اسلامی و حمله نظامی به ایران ممکن هست، آقای جان بولتون هست و او مشاور امنیت ملی آقای ترامپ هست که قدرت بسیار بزرگی داره، به آقای ترامپ داره دیکته میکنه که چه سیاستی رو دنبال بکنه. البته میدونیم که آقای ترامپ روزانه سیاستاشو عوض میکنه و کسی نمیتونه پیش بینی بکنه فردا همون حرف امروز رو نگه خواهد داشت. ولی در حال این ماجرا هست در کنگره، بعضی از در سنا بعضی از نمایندگان سناتورها مدافع جنگ هستند، مدافع حمله نظامی به ایران هستند. بنابراین تمام این عوامل که امروز در حال منفعل هستند میتونن فعال بشن و فعال شدنش به این معناست که طرف مقابل هم که نمیخواد مذاکره بکنه و نمیخواد جنگ بکنه عملا وارد جنگ بشه، به خاطر اینکه خب نمیتونه جمهوری اسلامی بهش حمله بشه، مثلا حمله بشه، حالا ممکن است این حمله مثل جنگ ایران عراق از طرف جمهوری اسلامی اول انجام بگیره، ولی سرانجام حمله بزرگ را صدام انجام بده و مقصر اصلی اون شناخته بشه. در اینجا ممکن هم اتفاق بیفته و جنگ حالا نه 8 ساله ولی جنگ بزرگی که به نظرم تعیین کننده برای ایران و جمهوری اسلامی باشه اتفاق بیفته. بنابراین این مسائل که در حال حاضر در حد تدارکات هست و فکر کنم فراهم کردن امکانات هست و نمایش قدرت هست، جنگ روانی شروع شده از دو طرف و هر طرف تلاش میکنه که قدرت نمایی بکنه و اعلام بکنه که چه توانایی هایی داره، چه کارهایی میتونه بکنه، همین ها نشاندند این است که شرایط جنگی است و در این شرایط جنگی خاص این که بگیم من جنگ نمیخوام بکنیم یک خاص فرعی و به نظر من ثانوی خواهد شد.
آقای دکتر به اون معادله میشه آقای پومپئو هم اضافه کرد. آقای پومپئو هم بارها راجع به حمله به ایران در واقع چه به صورت مستقیم چه غیر مستقیم صحبت کرده و یعنی به عنوان راه حل و
بله بله ایشون حتی سفرهای اخیرش به اروپا و منطقه بیشتر در ارتباط به همین قانع کردن این کشورهای اروپایی در همراهی با سیاست جنگی آمریکاست
که گفته میشه موفق نبوده آقای دکتر.
بله موفق نبوده. من فکر میکنم که اروپایی‌ها هم عواقب جنگ رو میدونن و هم میدونن که آمریکا سرزمینی است دور افتاده از منطقه جنگی، خساراتی که باید به نظران غیر مستقیم وارد بشه به اروپا وارد میشه، خسارات‌های مختلف البته، و همینطور اینا هیچ دلیلی ندارند که بخوان با ایران وارد جنگ بشن. مشکل جمهوری اسلامی و آمریکاست و تلاش میکنن که از طریق مذاکره این کار انجام بگیره. من فکر میکنم که امکان مذاکره وجود داره اگر دو طرف خاص مذاکره داشته باشن. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی متاسفانه ظرف 40 سال گذشته یک هویتی برای خودش ساخته، هویت آمریکا ستیزی، و حاضر نیست از این بسته هویت پایین بیاد و به خاطر منافع ملی ایران، ثروت ایران، آینده ایران پای میز مذاکره بره و دست از این سیاست‌هایی که میتونه منطقه رو بی‌ثبات بکنه، میتونه همسایگان رو عصبانی بکنه، میتونه همسایگان رو وادار به واکنش بکنه برداره. و این مشکلاتی است که خب اروپا اینا رو می‌بینه و در وهله اول نمیخواد وارد صحنه عملی درگیری با جمهوری اسلامی بشه.
دکتر علمداری، پرزیدنت ترامپ در طول مبارزات انتخاباتیش مخالفت شدید کرد با اعزام نیروهای امریکایی به کشورهای مختلف و وعده داد که نیروهایی رو که در عراق هستن، در افغانستان هستن و در اون منطقه اونها رو فرا بخونه و به حد اقل برسونه و شاید به کلی همه افراد رو برگردونه به امریکا، و این یکی از دلایلی بود که یعنی طرفدارانی رو که داره خیلی مصر هستن روی این قضیه به گفته تحلیلگران. و الان گفته میشه که اگر آقای ترامپ دست به جنگ بزنه یه تعدادی از طرفدارانش رو ممکنه از دست بده، و طی چند روز گذشتم سیاست اقتصادیش با چین و وضع تعرفه 25% روی واردات چین و عکس العمل چین و اثری که روی زارعین امریکایی، کشاورزان امریکایی گذاشته، عکس العمل بدی داشته باشه. و بسیاری از کشاورزان باشون صحبت میشه میگن در انتخابات آینده به او رأی نخواهند داد. به چه صورت میبینید؟ آیا واقعا آقای ترامپ داره سعی میکنه که جنگ نشه اون چیزی رو که میبینید از آنچه که داره اتفاق میفته، یا اینکه همونطور که اشاره کردید ممکنه این جرقه طوری باشه که جمهوری اسلامی کاری انجام بده یا موشکی رها بکنه یا کاری بکنه که در واقع جواز ورود امریکا رو به جنگ در اون منطقه به دست آقای ترامپ بده؟
ببینید، شما بخشی از معادله رو به درستی توضیح دادید و اون وعده هایی بود که در کمپین انتخاباتی ترامپ به رای دهندگانش به پایه، و یکیش هم همین مسئله جنگی که در گذشته آمریکا در منطقه ایجاد کرده بود و هزینه بسیار بزرگی برای آمریکا ایجاد کرده و هنوز ادامه داره، و او با شعار درست که نباید وارد جنگ شد به هزینه این جنگ ها رو آمریکا و مردم آمریکا بپردازن، تنسته بود بخشی از جامعه رو هم قانع بکنه که به او رأی بدن. ولی امروز من این نکته مهم هست که آقای ترامپ مانند هر رئیس جمهور دیگری و مانند هر کشور دیگری میدونه که اگر وضعیت درونیش زیاد به سامان نباشه، با ایجاد دشمنی به خارج میتونه وضعیت داخل رو سازمان بده، سامان بده. کما اینکه در جمهوری اسلامی هم همین احساس وجود داره. در گذشتم جمهوری اسلامی در جنگ ایران و عراق همین کار رو خواست بکنه و کرد. امروز هم جمهوری اسلامی البته نمیدونه که این وضعیت میتونه اتفاق بیفته در ایران که بحثش جداست، یا مردم از فرصت استفاده میکنن علیه جمهوری اسلامی دست به اقدام میزنن. ولی در آمریکا آقای ترامپ با توجه به درگیری ها و تنشی که با کنگره دموکرات ها پیدا کرده و این داستان ادامه داره و هر روز بعد جدیدی پیدا میکنه، او هر چقدر بیشتر زیر فشار قرار بگیره و امکان این که استیزا بشه بالاتر بره، او به سمت جنگ بیشتر سوق پیدا میکنه، چرا که میدونه که راه حل این است که آمریکایی‌ها رو، ذهن آمریکایی، افکار عمومی آمریکایی رو متوجه یک دشمن خارجی بکنه و این مسئله داخلی رو مثلا تحت شعاع قرار بده. بنابراین همین خبرهایی که شما رؤوسش رو طرح کردید که بیشترش هم برمیگرده به وضعیت مثلا تنش‌هایی که بین کنگره دموکرات‌ها و دولت ترامپ وجود داره، سبب خواهد شد که اگر آقای ترامپ احساس بکنه که وضعیت متزلزلی پیدا کرده یا حتی به این نتیجه برسه که اوضاع به حدی به سمتی داره میره که او در سال 2020 قادر نخواهد بود انتخابات ببره، شک نکنید که به سمت جنگ خواهد رفت، و اگر جنگ محدود هم ممکن است براش انجام بده که بتونه این به سمت دشمن خارجی برای اتحاد درونی استفاده بکنه. این فرمول، یه قاعده شناخته شده جهانیست و تاریخیست که همه جا اتفاق افتاده و در یک شرایط خاصی هست، مثل جنگ آلمان و روسیه در بسیار زمان انقلاب 1917 و جنگ جهانی اول، شرایطی است که جنگ میتونه به نفع نیروهای خارجی و علیه حکومت حاکم مانند تزاریسم در روسیه عمل بکنه. ولی همیشه اینجوری نبوده و میتونه وارونه هم باشه. در مورد جمهوری اسلامی اتفاقا میتونه همین وضعیت روسیه اتفاق بیفته، یعنی متوجه نباشن که امروز پایگاه خودشون از دست دادن و تصور این که هنوز مردم به حمایت از جمهوری اسلامی بلند خواهند شد و میتونن، همونطور که وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده 14 میلیون دانش آموز رو مسلح بکنن به جبهه‌های جنگ بفرستن، در این توهم ها هنوز زندگی میکنن، ممکن است وارونه بشه و خب غافلگیر بشن و از جنگ زیانهای اساسی و ساختاری ببینن. ولی همونطور که اشاره کردم در مورد آمریکا میتونه که ترامپ نظرش رو به سادگی عوض بکنه و به جای این که به اصطلاح به هوادارش بگه من در گذشته این وعده رو دادم، امروز بگه که اون وعده رو من دادم ولی امروز آمریکا در خطره، و این رو به افکار عمومی تبدیل بکنه و رسانه ها هم جرأت نمی‌کنن در شرایطی که آمریکا مثلا نیروهای نظامی ضربه خورده سکوت بکنن یا مخالفت بکنن.
دکتر علمداری، طی سوالاتم عنوان کردم نقش روسیه در درجه اول، چین که امروز خیلی برجسته شد این نقش، هند و ترکیه در این جریانی که شاهدش هستیم.
بله، روس‌ها خب تا زمانی که مسئله تحریم نفت ایران بود با عربستان سعودی هماهنگی کرد و موافق بود که نفت ایران رو حالا مستقیم نه و غیر مستقیم موافق بود که نفت ایران تحریم بشه، چرا که بازار فروش نفت روس‌ها گرمتر می‌شد و شد. ولی زمانی که فلزات ایران رو ترامپ تحریم کرد بلافاصله موضع گرفت و اون رو محکوم کرد و این به صورت دوگانگی سیاست روسا نشون میده که دنبال منافع خودشون بودن و در آینده هم همین گونه خواهد بود. در چند روز گذشتم آقای ترامپ اعلام کرد که ما اداره آتش نشانی نیستیم که شما بخواید آتش روشن بکنیم ما خاموش بکنیم برای شما. خیلی به نظرم ساده و روان و قابل فهم بر جمهوری اسلامی حالی کرد که توقع نداشته باشید اگر با آمریکا وارد جنگ بشید ما بیام از شما دفاع بکنیم. من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی تذکر بخشی از نیرو رهبران جمهوری اسلامی، سران جمهوری اسلامی این رو فهمیدن که با علارغم امتیازات بسیار گسترده‌ای که به روسا دادن، روسا مدافع منافع ایران نخواهند بود، منافع اونها نخواهند بود و منافع خودشون تعقیب خواهند کرد، کمان که در سوریه هم همین کارو کردن و یه مواقعی هم با هم دیگه درگیر شدن و اونجا شما میبینید که بارها روسیه از اسرائیل دفاع کرد در مقابل حضور نظامی نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه. بنابراین نقش روسیه روشن هست و روسیه هم ترامپ هم تلاش میکنه که رابطهشو با پوتین نزدیک بکنه و این میتونه ابزاری بشه که بتونه این اختلافاتی که بین دوتا کشور وجود داره رو برطرف بکنه و این نزدیکی اتفاق بیفته و باز هم روس ها برای منافع خودشون از این فرصت تضادی که بین ایران و آمریکا به وجود آمده و گسترش پیدا خواهد کرد باز هم استفاده بکنن. در مورد ترکیه، هند، چین، کشورهای دیگر باز باید گفت که متفاوت هست. ترکیه من فکر میکنم که درست است که در کشمکش هست با آمریکا ولی همسایه ایران هست. مراوده اقتصادی با ترکیه برای ایران بسیار ساده است، بسیار ساده میتونه تحریم‌ها رو دور بزنه، مرز گسترده‌ای دارند و همینطور منافع ترک‌ها هم ایجاب میکنه که از این فرصت تحریم استفاده بکنه، نفت و گاز ارزان‌تر از ایران بخره و کالاهای گرونتر به ایران بفروشه، چرا که جمهوری اسلامی قادر نیست کالاها رو از جاهای دیگر وارد ایران بکنه. بنابراین اونها هم ترک‌ها هم دنبال منافع خودشون هستن و سعی میکنن که از این کشمکش استفاده بکنن و وارد مخمصه نشن. اگرچه آمریکا، ترکیه بخشی از ناتو هست و اگر آمریکا وارد جنگ بشه ناتو باید به یک نوعی درگیر بشه و ترکیه هم باید به یک نوعی همکاری بکنه، ولی این همکاری بسیار بسیار رقیق خواهد بود، کمان که در مورد عراق هم، حمله آمریکا به عراق هم ترکیه همکاری نکرد. امروز که تضاد آمریکا و ترکیه بالاتر گرفته این همکاری بسیار بسیار رقیق شاید هم در حد بذاتم قابل اندازه‌گیری هم نباشه. هند هم همینطور، هند وضعیت جدا است. هند نه با جمهوری اسلامی هماهنگی فکری و ایدئولوژیک و عقیدتی و سیاسی داره و نه اینکه از نظر اقتصادی خیلی با همدیگه در پیوند دارن. درست است که جمهوری اسلامی نفت اونجا صادر میکنه و نفت ارزان میتونن وارد بکنن به خصوص در شرایط کنونی و یه سری امتیازاتی در جزیره کیش و خارک و جاهای دیگه به سرمایه گذاران هندی واگذار کردن که بتونن ازشون به حال بهره برداری، اون را سرمایه گذاری بکنن، اینا از ایران بهره برداری بکنن. ولی اینا نسبت به رابطه‌ای که هند با آمریکا داره بسیار فرعی است. همه این کشورها در نهایت منافع خودشون رو و به درستی منافع خودشون رو در نظر میگیرن و میسنجن که حفظ رابطه با جمهوری اسلامی یا با آمریکا کدوم به نفعشون هست و اون رو نگه خواهند داشت. من فکر میکنم که چین، ترکیه، هند، روسیه همه این کارو خواهند کرد و به حول منافع خودشون سیاستشون تنظیم میکنن. امروز اگر در خبرها اومده که چین تانکرهای نفتیش رو فرستاده که باز نفت از ایران بارگیری بکنن، اینم میتونه با یک مذاکره بین آمریکا و چین خونسا بشه، یک گونه دیگه در بیاد. چون میدونیم که رابطه اقتصادی، مراوده اقتصادی بین چین و آمریکا شاید 20 برابر مراوده ایست که بین ایران و چین وجود داره. بنابراین چین نمیاد منافع رو فدا بکنه.
متشکرم آقای دکتر علمداری. ضمن صحبتاتون اشاره کردید که مخفی کردن و مخفی کاری هایی که جمهوری اسلامی میکنه چه ضرری به مملکت داره میزنه و به خصوص در مورد مخفی کاریش در مورد ارسال موشک ها در به وسائلی که اشاره کردی، ممکنه این رو باز بفرمایی؟
بله، شما حتما داستان شلیک به هواپیمای مسافربری در سال مسافربری ایران در سال 1367 رو یادتون هست
به خوبی. بله
بله، شما میدونید که در سه سال گذشته تقریبا یکی از فرماندهان سابق ارتش ایران، سرتیب خلبان شهرام رستمی، در یک مصاحبه‌ای با آقای حسین، حالا اسمش الان یادم نیست چون میگم بعدن، اعلام کرد که یعنی داستان اون سقوط رو توضیح داد. داستان سقوط این به این صورت بوده که مطابق اظهاراتی که این سرتیب خلبان داره میکنه، ارتش ایران در اون زمان جنگ خلیج، جنگ کشتی ها و محافظت آمریکا از کشتی های نفتی به خصوص که کشتی کویت بسیار گسترش پیدا کرده بوده. در ایران هم هرج و مرج فرماندهی و پیش بردن جنگ بین ارتش و قسمت های مختلف سپاه ادامه پیدا کرده بوده، ادامه داشته. در یک تاکتیک نسنجیده و به نظرم احمقانه در سپاه پاسداران یک جت جنگی رو در پناه هواپیمای مسافربری به پرواز در میاره که بتونه از رادارهای آمریکا عبور بکنه و رادارهای آمریکا، کشتی آمریکایی، جنگی آمریکا در خلیج فارس این جت جنگی رو دیدند، ولی فکر کردن که این جت جنگی همون هواپیمای مسافربری است، به طرف اون شلیک کردن و اون شلیک مستقیم خورد به اون هواپیمای مسافربری و 270 نفر تا جایی که یادم هست قربانی این توطئه شدن و این حرکت نسنجیده سپاه پاسداران شدن که البته کشمکش ادامه پیدا کرد. آمریکا نپذیرفت که عمدن این کار رو کرده و سرانجام به این منتهی شد که در واقع اشتباه رویت هواپیمای جنگی با هواپیمای نظامی مسافربری بوده، تا این اواخر که از طرف جمهوری اسلامی این اذعان شد که این اتفاق افتاده و این خطا رو سپاه پاسداران دایران کرده و این قربانی رو مسئول سپاه پاسداران هست. الان هم من این رو مثال رو آوردم که بگم که امروز هم اگر جمهوری اسلامی سپاه پاسداران موشک ها رو در کشتی های تجاری حمل میکنه یا به قصد این که از یک نقطه به یک نقطه دیگری ببره یا حتی فراتر از اون در پوشش کشتی های نفتی میخواد به مناطق نظامی آمریکا نزدیک بشه و به اونها شلیک بکنه، باید پیامدهای این تاکتیک بسیار بسیار نسنجید و خطرناک رو به عهده بگیره که میتونه اگر چنین اتفاقی بیفته، مثلا از یک کشتی تجاری موشکی شلیک بشه و مشخص بشه که اینها پوشش درست کردن برای این، عواقب بسیار گسترده‌ای در سطح جان علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و در حمایت از آمریکا اتفاق خواهد افتاد. به همین دلیل من این خبری که دیروز پنتاگون پخش کرد و رسانه هم بازتاب دادن، هم دیروز و هم امروز به طور مفصل CNN راجع به اون صحبت کرده، اگر واقعیت داشته باشه من فکر میکنم که ما به جنگ به صورت خطرناک خیلی نزدیکتر شدیم.
خیلی متشکرم دکتر علمداری. در مورد بعضی صحبتهایی که امامان جمعه میکنن یا افرادی مثل حسن عباسی که حرفهای بسیار بی ربط و بی اساس و پایه‌ای میزنه. به هر حال عده‌ای باور میکنن این صحبت‌ها رو. و بعدم من در یکی از این برنامه‌ها میدیدم که یکی از طرفداران پروپاگورس جمهوری اسلامی در مورد این گونه مسائل مطرح میکرد که این اینا حرف میزنن و از مرحله حرف هیچ وقت تجاوز نکردن و هیچ عملی صورت نگرفته، بنابراین جدی نمیگیرن در واقع حکومت‌های مثل امریکا، در حالی که عده‌ای معتقدن که نه، این روزها اتفاقا مقامات امریکایی به خصوص افرادی مثل جان بولتون و کسانی که طرفدار او هستن و عقیده او هستن دارن دقیقاً مانیتور میکنن و گوش میدن این صحبت ها رو. فکر نمی کنید اینم یکی از اون خطراتی است که متوجه ایران هست؟
ببینید جمهوری اسلامی پر از نیروهای متناقض در درون خودش است. خب جمهوری اسلامی از همین تیپ ها مثل عباسی، حسن عباسی استفاده میکنه برای عوام فریبی، برای بزرگنمایی، برای احتمالاً حمله به مردم در خیابان‌ها، در تظاهرات و اینها شبکه‌ای هستند به خود بدنه جمهوری اسلامی وصلن و اینها بخشی از تبلیغاتی است که جمهوری اسلامی به اون نیاز داره و اینجور هستند در بحران حیات خودش را ادامه میده. در اون ضمن نباید تعجب کرد کسی مثل حسن عباسی پیدا بشه یا که اثر دیگری هستن شبیه او یا با یک مثلا تفاوت‌هایی همین حرفا رو میزنند و جمهوری اسلامی نه تنها با اونا کاری نداره بلکه میکروفون در اختیارشون میذاره، تریبون در اختیارشون میذاره که این حرفا رو بزنن، چرا که میدونه که مصرف داخلی داره، بخشی از جامعه ایران اینا رو باور میکنه، کما اینکه در درون جمهوری اسلامی نیروی وجود داره که معتقد است که آمریکا مانع ظهور امام زمان میشه، بنابراین ما با آمریکا نمیتونیم مذاکره کنیم، باید آمریکا رو نابود بکنیم تا امام زمان ظهور بکنه و بشریت نجات بده. خب یک عده این اعتقاد رو دارن، یک عده اعتقاد ندارن ولی از همین فرصت استفاده میکنن که عوامو بفریبن که اگر ما با آمریکا مذاکره نمیکنیم، با آمریکا دعوا داریم، 20 سال 40 سال شعار مرگ بر آمریکا میدیم به خاطر اینکه اینا نمیذارن امام زمان ظهور بکنه و بشریت نجات پیدا بکنه. ببین از این مسائل در جمهوری اسلامی کم نیست ولی نهایتاً من فکر میکنم این هرج و مرجی که در جمهوری اسلامی وجود داره و جمهوری اسلامی نیاز به اینها داره که به بقا خودش ادامه بده، میخواد هر کاری که اینا میکنن رو دستشو باز بذاره ولی هیچ کس هم نمیتونه رو تعقیب قانونی بکنه، مجازات بکنه، زندان بکنه، چون به مقامات بالا وصل هستن اینها، ولی در این حال هم هیچ مسئولیتی به عهده نمیگیرن ولی کارشون هم انجام میدن. من فکر میکنم که اینها رو آمریکایی‌ها هم جدی نمیگیرند ولی حالا اگر در حال روزی قرار باشه که بخوان تمام نیروهایی که در جمهوری اسلامی دارن کار میکنن و میخوان به اصطلاح به آمریکا ضربه بزنن، مراقب این آدم ها هم خواهند بود، مراقب این تیپ هم خواهد بود، کما که میدونیم در منطقه هم، نه تنها در ایران، در منطقه هم نیروهای اینجوری درست کردن که بخوان عوام فریبی بکنن، بخوان احساسات مذهبی و عقیدتی و ایدئولوژیک اونها رو تحریک بکنن. علیه آمریکا، از پاکستان مگه نیرو نمیارن میبرن سوریه؟ از افغانستان مگه این کار نمیکنن؟ مگه خود طالبان 40 ساله با همین شیوه ها منطقه رو و بخشی از دنیا رو به بحران نکشیده؟ هست، بنابراین اینا به نظر من وجود داره، شیوه مقابله با اینها به نظرم در سیاست های جهانی هم به حساب اومده، به حساب میاد، ولی اون نیست که بگن حالا نگرانی ما این نیروها هستن. نگرانی ما، من میگم نگرانی جهان این است که سپاه پاسداران خودش مجهز کرده و اونجا هستر خواهد کرد که بتونه به صورت یک قدرت منطقه‌ای در مقابل قدرت‌های جهان ایستادگی بکنه و آن خواستهایی که در ایران علیه مردم ایران به کار برده، به مردم تحمیل کرده رو به منطقه تحمیل بکنه و اگه بتونه به دنیا تحمیل بکنه.
دکتر علمداری، مرتب ما این سخن رو میشنویم که هرج و مرجی که وجود داره در حکومت ایران و همینطور که اشاره کردید گروه هایی که وجود دارن و این صحبت هایی که میشنویم از قاری خان ها و عرض کنم حضورتون همین مسئله افرادی مثل حسن عباسی که میخواد امریکا رو شیعه بکنه طی برنامه هایی که داره و غیر و ذالک، ولی فکر نمی کنید که جمهوری اسلامی در نهایت درایت و هوشیاری تعداد زیادی از همین گونه نیروها رو پرورش داده، آموزش داده طی سالیان که اینها ضمن این که مراقب همدیگه هستن و گزارش میدن به مقاماتی که باید و به طور کلی نهادهایی رو که ایجاد کرده جمهوری اسلامی فوق‌العاده پیچیده است و تعداد زیاد و نمیشه به سادگی باشون برخورد کرد و نمیشه گفت که واقعا ضمن بی‌نظم بودن و هرج و مرج‌هایی که وجود داره واقعا این گونه سازماندهی ها هم صورت گرفته و الان این افراد در صحنه حاضر هستند یا این نهادها.
ببینید در حال جمهوری اسلامی یک دستگاه امنیتی پلیسی است و بخشی از این نیروها حالا لباس پلیس تنشون نیست ولی با وابستگی دستگاه امنیتی هستند، کمان که دادگاه های ایران به خصوص دادگاه انقلاب که به طور غیر قانونی به این معنا که در قانون اساسی نیست همجور ادامه پیدا کرده و فعالیت خودش رو ادامه میده و دستورش از احکامش از مقامات امنیتی میگیره و قضاتی که وابسته اونا هستن اون احکام رو امضا میکنن، اینها نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی توسط نیرویی داره میگرده که امنیتی هستند، نیروی هستند که به سپاه پاسداران به خصوص اطلاعات سپاه پاسداران وصل هستند و اینها دستگاه های فاسدی هم از قضا هستند، در اختلاس ها، در تجارت های غیرقانونی، در دزدی ها، در همه نوع فعالیت های غیر شرعی، غیر قانونی، غیر انسانی فعال هستند
و سوداور دکتر نیست اینطور؟ تمام این فعالیت هایی که برشمردید و سوداور با سود زیاد
بله با سود زیاد بله الان شما ملت اشاره به این کردید منم اضافه بکنم، هفته گذشته معاون وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی اعلام کرد که از 40 میلیارد دلار کالایی که به خارج صادر شده 30 میلیارد دلار آن نه کالا، ارزی که گرفته شده برای واردات کالا یا کالا صادر شده قرار ارزش وارد بشه، نه ارزی وارد شده نه کالایی وارد شده، یعنی 30 هزار میلیارد دلار در سال گذشته فقط در این نوع مبادلات توسط کسانی که در قدرت هستن به تاراج رفته. پس نمیشه باور کرد که کسانی بدون ارتباط با مقامات بالای جمهوری اسلامی چه آخوندها باشن که دستگاه نظامی سپاه پاسداران باشن قادر باشن که این گونه به صورت نقل و انتقالات مالی و ارزی رو انجام بدن. بنابراین دستگاه بره سود میبره و پولهای هنگفتی داره، بخشی از این پولها رو در منطقه خرج میکنه، آدم اجیر میکنه، آمد نیروهای طرفدار به صورت شیعه رو در مقابل سنی ها آموزش میده، آموزش نظامی، آموزش عقیدتی میده، اینا دارن این کارها رو میکنند. ولی شما در نظر بگیرید چیزی که من نظرم دیم دقباری برای بعضی از
یک دقیقه وقت داریم آقای دکتر میفرموزید.
بله پنهان است آن این که جمهوری اسلامی یک منافع برای نظام داره و یک منافع هم برای ایران هست، اینا برای منافع نظام تمام ثروت ملی ایران رو فدا میکنن و تا الان کردند.
دکتر رقمی رو که عنوان کردید ریال بود یا تومان بود یا دلار بود؟
دلار 40 میلیارد دلار که 30 میلیارد دلارش بر نگشته.
بله پس 30 هزار میلیارد نبود، 30 میلیارد.
30 میلیارد بله
بله بله. به نهایت سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه، از جناب علی، از سپهر عزیز و از بینندگان عزیزی که با ما بودید سپاسگزارم که وقت گذاشتید با ما بودید و تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر روز و روزگار به شما خوش.